به اتفاق نگرانی این بود که این مجلس اون سال آخرش مبادا تلقی بشه که به صورت بیتوجه و با بلنگاری به مسئله بودجه پرداخته.
حالا یه جور دیگه برداشت شد، گفتن که چون مجلس خیلی برای در واقع سال آخر خودش هست، مجلس دهم و توی مجلس یازدهم خیلی تغییر خواهیم داشت، خیلی تعبیرشون این بود که مجلس، شاید لفظ درستی نباشه، اما باور عمومی به این سمت و سو رفت که لجبازی سیاسی کرد.
نه، با کی لجبازی؟ دولت که بودجه رو میاره، اینهایی که رأی نیاوردن یا وزیرسلاحیت شدن یا در واقع ورود پیدا نکردن که تعارض با دولت نداشتن، که لجبازی این اگر این باشه که واقعا با دولت لجبازی سیاسی کنن، نه لجبازی نداشتن. اتفاقا من فکر می‌کنم که نگاه دوستان این بود که اون به تعدادشون عمدتا همون که عرض کردم بعد تعدادم گفتن که این که بودجه رو ما بحث بگذاریم بند به بند بریم و بعد مجلس بعدی با یک دیدگاه های متفاوتی بیاد و بخواد فرض کنید از هر قسمتش یه تیکیش رو کم و زیاد کنه، چه بهتر که اون دوستان برسن. که البته این نظر به نظر من درستی نیست، ما موظف هستیم در مورد خودش بودجه رو بالاخره سر و سامان بدیم. حالا اون که مجلس بعدی چه فکر میکنه به خودشون مربوط است و به مسئله‌هایی که اون موقع
میبینن. اگر اینجوری باشه که مثلا ما هر چهار سال یک بار باید کلن بودجه رو بگیم که معطل بمونه،
بله،
تا دولت
درست.
بعدی بیاد.
منم که عرض کردم این بله. منظر مردوده، ما باید بودجه رو کاملا بنویسیم، تدوین کنیم و آماده کنیم. و اتفاقا شاید برای نمایندگان که میان، و من دیدم که قسمت قابل توجهی شدم، مثل دوره‌ای که ما بودیم بار اولشونه، حتما اینها در سال اول نمیتونن به سازگارهای تصویب بودجه برسن و بهتر که ما این کار رو انجام بدیم و هم خدمت ملی و هم اونها رو انشاءالله توی بستری میذاریم که در بعدش شروع به کارشون بتوانن با فراغبال بیشتری کار کنن.
برگردم دوباره به بحث بودجه. حالا الان تکلیف چیه؟ باید 312 هم تصفیب بشه یا مثلا
نشد برگشت بکن سویدن کمیسیون اصلاحاتی رو در منابع و در مخارج انجام بده، بعد مجرم به رأی گذاشته بشه.
آها، یعنی دوباره برمیگرده به صحن.
بله، چون به کمیسیون رو میواکنه. ما اگر کلن رد کرده بودی به این معنا که بدیم به دولت موظف بود که بودجه جدید بنویسه، الان رفت کمیسیون و کمیسیون
انشالله اصلاحات انجام میده، برمیگردم. خب ما توی چند سال گذشته در حوزه بودجه عمرانی کشورمون همیشه بحث و حرف و حدیث زیاد داشتیم که آقا بودجه عمرانی هر سال کاهش پیدا کرده، هر بار کمتر شده، این خودش باعث میشه که ما در حوزه زیرساخت عقب بمانیم، دچار مشکل بشیم. خیلی از مشاغلی که در کشور میتونه پایدار باقی بمونه یا حتی میتونه ایجاد بشه، پایداری خودش رو از دست نده یا ایجاد نشه، و این بحث ها هم بحث های درستیه. خب با توجه به این که فکر میکنم چهارمین سالی هست که شما دارید بودجه رو میبندین و نقش دارید در تعیین بودجه، چقدر این بحث ها رو درست میدونید؟
ببینید، کار یه باقی اثار با دوستان ما تحلیلگران منتقدیم و صاحب نظرم دارم. ما در یک دوری داشتیم، مثلا فرض کنید وقتی که فرض کنید 12 سال قبل برمیگردیم یا کمترش، مثلا در یک درآمدهای سال 100 میلیارد دلار نفتی بودیم، 80 میلیارد دلار بودیم، 70، یعنی در یه دوره این شما خودتون می‌بینید حدود 750 میلیارد دلار درآمد نفتی ما بود.
بله.
خب وقتی که مقایسه می‌کنیم با امسالی که درآمد نفتی ما مثلا هولوش 10-12 میلیارد دلار خواهد بود، یا سال آینده که پیش بینی همین کمتر از 10 میلیارد دلار خواهد بود درآمد نفتی، نمیشود در یک کشوری که به هر حال چه خوب چه بد پایه اقتصادیش بر درآمد نفت نهاده شده، با کاهش شدید درآمد نفت که قسمت عمده‌اش هم مربوط به تحریم‌ها هست، بگیم آه هیچ اتفاقی در مملکت نیفتاد یا نخواهد افتاد. این تحلیل غلط. ما باید بگیم که خب علت کاهش بودجه عمرانی بود که طبیعی است که دولت از مداخل خودش اول باید هزینه‌های جاری رو تامین کنه و مازادش به بحث عمرانی بپردازه. خب در این ماجرا چون عمده درآمدهای ما از محل درآمدهای نفتی بوده و الان کاهش پیدا کرده، اول تاثیر منفی بر روی فعالیت عمرانی خواهد بود. علارغم همین ها، من اینو عرض کنم که در سال جاری، در سالهای گذشته، باز هم همکاری مجلس و دولت باعث شد که در خیلی از حوزه ها ما شاید یک رونق پای باشیم. ما در بخش آب، در بخش راه، در بخش راه آهن میتونیم که واقعا اتفاقات خوبی در کشور ما افتاد. من در بعض از جا حتی در بخش گاز مثلا نفت مصارف داخل رو عرض بکنم اتفاقات خوب افتاد. این که نباید اتفاقا توی ماجرا نباید یک نگاه سیاسی حاکم بشه و بدون توجه به کاهش درآمد نفتی و صرفا به در واقع اتکا به ردیف‌های بودجه بخوان بگن که مجلس یا دولت یا مجموع اینها به بخش عمرانی کم توجه. نه، میخوام بگم واقعیت ماجرا و آنچه که موجود
شما معتقدید چاره ای نداریم توی شرایط فعلی؟
چاره ای نداشتیم. یعنی اگه شما ببینید وقتی که الان امسال ما درآمد نفتی مشاهده حقوقش 10-12 میلیارد دلار باشه در مقایسه با اینکه درآمد حتی عادی ما در طی سال گذشته 40-50 میلیارد دلار، یعنی واقعا میخوام بگم تو اگر ما 30-40 میلیارد دلار کاهش درآمد نفتی هیچ تاثیر نمیذاره، خب خیلی خیلی نگاه
منطقی نیست.
این که من وجود برای اتفاقا من میخوام بگم که این هم میتونه مبنای بحث دیگری شما باشه. من ببینم آیا در طی این سال علارغم تحریما علارغم کاهش فروش نفت علارغم کاهش درآمدهای کلی کشور آیا نگاه مجلس و دولت نسبت به برنامه عمران چی بوده؟ من در بعضی از جاها میتوانم بگم که نسبت به قبل هم یک جهش خاصی دیده شده، چون بنام بر این است که با مقایسه بحث رو سیاسی جلوه بدم از مصادفش عبور میکنم، ولی بدانه که به نظر من آنچه که اتفاق افتاده میتونه در بعضی جاها تحسین برانگیز هم باشه با توجه به داشتهامون، نه باشه به نیازهامون. نه واقعاً من راجع به
بله دو تا مقوله کاملا متفاوته. حتی من میخوام یه نگاه سوم دیگری رو هم بهش اضافه بکنم. ما یه بحث داشته داریم، یه بحث نیاز داریم، یه بحث ایدئال داریم. شرایط ایدئال قطعا شرایطیه که ما درآمدهای نفتی خوبی داشته باشیم، برگردیم به قول شما به همون دورانی که درآمدهای 100-110 میلیارد دلاری رو در سال داشتیم. میتونیم خدمت شما عرض بکنم که به اون دوران اشاره بکنیم، به دورانی که جمعیت کشورمون کمتر بود، درآمد بالاتر بود و مواردی از این دست رو میتونیم بهش اشاره بکنیم. حتی من میخوام اشاره بکنم به این که خدمت شما عرض بکنم که میتونیم به روزهای نگاه بکنیم که درآمد کشور اتفاقا درآمد نرمالی بود، نمیگم درآمد بالایی بود.
بله.
و حتی توی اون روزگار هم که درآمد نرمالی بود هم امروز مورد بحث ما نیست و کشور ما به هر حال یک کشور 80 چند میلیون نفریه، نیاز به یک سری بایدها و نبایدها داره، نیاز به یک سری استراتژی ها داره و این استراتژی ها باید درش لحاظ بشه، دیده بشه و به یک جنبندی برسیم در باب این که ما به خوبی و به درستی داشته های امروزمون رو با نیازهای امروزمون بخوایم مطابقت بدیم، یک امکان سنجی بکنیم، ببینیم کدوم بخش رو میتونیم برطرف بکنیم، کدوم بخش رو میتونیم از اولویت خارج بکنیم و دیرتر بهش بپردازیم.
بله حتما همینجور. من میخوام بگم نا کنید یک نگاهی به امروز در کشور وجود داره که میخواد بگاید آنچه که نقصان هست معلول سوء تدبیر و سوء مدیریت. من میخوام بگم حتما ممکنه سوء تدبیر و سوء مدیریت در یه حوزه‌ای باشه که ما خودمون به عنوان مجلس ناظر بودیم و در واقع اشاره کردیم بهش و معترضش بودیم. شما نمیشود بحث کمبود منابع و تحریم رو هم ازش به راحتی گذاشت و وزن کمی بهش دادیم. بعد کاملا قابل توجهی داره و اینو خب سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان و طبیعتاً در انتهای کار بودجه عمومی دولت ازش متأثر خواهد شد.
بله آقای مهندس خیلی ممنونم ازتون.
من تشکر از
خیلی متشکرم. باز هم روز مهندس رو بهتون خیلی خیلی تبریک میگم. فقط نکته پایانیم و نکته آخر گفتگوی ما باشه، ما وقتی از مهندسی حرف میزنیم با شما دوستان، وقتی صحبت میکنیم توی ذهن خیلی از بزرگواران بحث خدمت شما عرض بکنم که مثلا چه میدونم مهندسی عمران میاد، اما توی همه این سالهایی که گذشته ویژه خاصه از اواخر دهه 70 به بعد تا همین الانی که داریم صحبت میکنیم، در رشته های مختلف مهندسان پرشماری تربیت شدن در گرایش های متفاوت با تخصص های گوناگون، و میخوام این رو ازتون بپرسم که همچنان ما باید این تولید و تربیت مهندس در کشور رو ادامه بدیم، یا اینکه باید، نمیگم متوقفش بکنیم، اما شیبه تربیت رو کاهش بدیم، یه مقداری سخت گیرانه تر نگاه بکنیم؟
من دو سطح رو میرم. یکی اینکه فارغ التحصیلان ما چگونه باید در واقع مدیریت بشن، تعداد فارغ التحصیلا، این رو بگم که این نگاه وزارت علوم رو من نمیپسندم که میگه من کارم در واقع اینه که فارغ التحصیل دانشگاه رو دانشجو رو تربیت کنم و مهندس بدم، کاری به اشتغالش ندارم. باید جزیره‌ای که نباید کار. من معتقدم که تعداد مهندسین باید حتما متناسب با ظرفیت‌های ما، نیازهای ما در داخل و ظرفیت ما برای صدور خدمات فنی مهندسی باشه. اینو بهش معتقد هستم و معتقد هستم که مواد درسی رو هم باید حتما اصلاح کرد. معتقد هستم که دیگه زمان این رسیده که ما در واقع مهندسین اسمی داشته باشیم. بسیار از کسان از دانشگاه در میان مدرک مهندسی دارن، اما بپذیریم که بنیانهای علمیشون به لحاظ مهندسی کافی نیست. این به نظر من ظلم و جفای به جامعه ایرانی است که تحت عنوان در واقع دانشگاه‌های متنوعی که ما داریم یه همچین اتفاقی برای جامعه فنی ما بیفته. ما باید حتما وزارت علوم این مسئله باشه و من معتقد هستم اگر لازم شد بعضی از رشته ها رو حذف کنن، بعضی را محدود کنن، بعضی ها رو تعدیل کنن،
ادغام بکنن
و بعد این رو متناسب کنن با نیازهای واقعی مملکت. الان شما نگاه کنید یه چیزی در حدود 250,000 نفر منسین ما از 500,000 نفر صاحب پروانه اشتغال هستن، ولی تعداد شاغلینشون بسیار بسیار کمه. یعنی از اینا شاید اعداد، حتی دیدم یه بار وزیر محترم باشرسادی عدد زیر 10% رو گفتن. حالا من یه خورده چیزتر بازتر میگم، با یه تعریف موسطتر میگم، مثلا 20% از اینا شاغل هستن و بقیه بیکار هستن. این اتفاق خوشایندی نیست که ما آدم ها رو بیاریم و در واقع معنیش خواهد این خواهد
تربیت مهندس بیکار.
نه این از یه اتفاق دیگر بدتری میفته که این بعد از اینها آمدن در یک دوری چون طرف فکر کنه مهندس کارشناس ارشد دکتری خونده، بعد رو در روی حاکمیت قرار میاد و نظام قرار میگیره، فکر کنه این نظام در تامین شغل برای این تعلل میکنه و سهل انگاری میکنه، در حال که ظرفیت های کشور برای اشتغال چنین آدمای کافی نیست. بلعکس اگر ما تو سطوح پایین‌تر، یعنی ما بگیم که مثلا ما کاردان فنی با تجربه لازم داریم و بعد بگیم که مهندسان لازم داریم که حرفه‌ای باشن، ولی مهندسان مثلا مهندسان حرفه‌ای نباشن، در کنار مهندسان حرفه‌ای خدمات ارائه بدن و یک نوع در واقع نظام هم تربیتی و هم نظام رتبه بندی در حوزه مهندسی مون داشته باشی، وقتی از این مشکلات حل میشه بعد کسی جایگاه خودش رو پیدا میکنه. این واقعا این مسئولیت بزرگی است که به خصوص در متولیان مدیریت کشور، وزارت علوم و برنامه بودجه راه شهرسازی و دیگران هست که واقعا به این به جد برسن و به خصوص وزارت علوم به نظر من باید خیلی مسئولانه تر به بخش فارغ التحصیلان دانشگاه بپرداز. شما اخیرا شنیدید که بعضی از دانشگاه رسما اعلام کرد که ما دانشجوی رشته های متعدد از جمله مهندسی بدون کنکور میگیریم. اینو به عنوان افتخار، اما خروجیش این چه خواهد شد که یک تعدادی هستن که مدرکی به عنوان مهندس دارن اما سواد کافی به عنوان مهندس ندارن، توقعشون توقع یه مهندسه و بعد از یه طرف اشتغالی براشون نیست، از یه طرف کیفیت آموزش ندارن و این تعارضات باعث میشه اونا دلسرد بشن و سرخورده بشن.
کاملا با شما موافقم و امیدوارم که واقعا وزارت علوم ما بره به این سمت و سو که این نکته ها رو ببینه. ما توی چند تا برنامه گذشته در مورد دانشگاه نسل دو، دانشگاه نسل سه خیلی بحث کردیم، خیلی حالا اینجا مباحثه های خیلی جدی شکل گرفت در همین برنامه خیابان فرصت، و این اصلا چیز کوچک و اندکی نیست که بگیم که خب در واقع حالا دانشگاه فقط کارش تربیت نیروی انسانی متخصصه. اون دانشگاه آموزش محور که نسل یک دانشگاه ها بود سالهاست عمرش به سر آمده، دانشگاه نسل دو که دانشگاه پژوهش محور بود سالهاست که در جهان عمرش به سر اومده. ما داریم در کشورمون از دانشگاه خدمت شما عرض بکنم نسل سه و دانشگاه کارآفرین حرف میزنیم، جهان روی کرده خودش رو تقریبا یک دهه هست که در مورد دانشگاه های نسل چهارم، دانشگاه های کار و عمل آغاز کرده. و اینکه حالا بخوایم خودمون رو بازم هی محدود بکنیم و هی وزارت علوم پافشاری بکنه بر این اصل اشتباه که من میخوام کار خودم رو، کار ذاتی خودم که تربیت نیروی متخصص هست رو ادامه بدم، به زعم خیلی از بزرگواران هم غلطه و هم بیهوده است و همین که به قدر کافی مثمر ثمر برای دانشگاه برای هم دانشگاه هم جامعه نخواهد بود.
در حال من هم دیدم نظر با شما هم سو هست، امیدوارم که انشالله همه اینا یک فرصت های بشه که به طور جدی بهش پرداخته بشه و راجبش تصمیماتی گرفته شه. بدونید با مشکل اونی که به اوقات هم مشکل رو میدانیم هم راه حل رو، ولی هیچ اقدامی نمی کنیم.
بله
بکنید اینو خدا کنه که به اقدام منجر شه. من مجددا از شما تشکر میکنم.
ممنونم ازتون.
البته فرمودم دو سه دقیقه مصاحبه دارد
دیگه، حرفامون گل انداخته های مهندس رجبی. خیلی متشکرم و ممنونم جناب مهندس رجبی عزیز، نماینده محترم مردم شیراز در مجلس دهم شورای اسلامی و رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان، که دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن کنار ما بودید. قربان،
متشکرم. شبتون بخیر.
شب عالی به خیر باشه مهندس فرج الله رجبی.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جانی زن که میگفتی نیم با صد نمود، زن که میگفتی نیم با صد نمود، همچنان در بند خود
شب بخیر شنوندگان محترم ارجمند رادیو گفتگو، همچنان با برنامه خیابان فرصت شما را همراهی میکنیم و امیدوارم که شما همین مجال فرصت رو با ما بگرونید. تا ساعت 24 با شما خواهیم بود. این نیم ساعت پایانی برنامه رو سعی میکنیم که به چند موضوع مختلف بپردازیم و در موردشون صحبت بکنیم با توجه به شرایط ویژه‌ای که در کشور حاکمه. به استان آذربایجان، به خطه آذربایجان سفر میکنیم و جناب آقای جعفری مدیر محترم ستاد بحران استان آذربایجان غربی روی خط تلفن با ما هستند. آقای جعفری سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر.
خیلی متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و روی خط تلفن آمدید.
ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. آقای جعفری، از آخرین وضعیت استان و زلزله‌ای که به وقوع پیوسته بیشتر به ما توضیح بدین و شرایط چی قربان؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و هموطنان عزیز.